ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حکم آزادی حسنی مبارک ابلاغ شد. وزیر خارجه فرانسه امکان توسل به زور را در سوریه مطرح کرد. بریتانیا میگوید در مورد سوریه اولویت در حال حاضر بررسی صحت و سقم کاربرد سلاح‌های شیمیایی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک دادستان مصر حکم آزادی مشروط حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر را به زندان قاهره ابلاغ کرد. مقامات قضایی مصر گفتند حسنی مبارک تا رسیدگی به اتهاماتش به قید وثیقه آزاد می‌شود و در حصر خانگی خواهد بود. وزیر خارجه فرانسه امکان توسل به زور را در سوریه مطرح کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه امروز در پاریس گفت اگر ثابت شود که حکومت سوریه سلاح شیمیایی به کار برده است، جامعه جهانی باید متوسل به زور شود. وی ورود نیروهای نظامی به خاک سوریه را رد کرد ولی گفت واکنش جهانی باید توسل به زور باشد. وزیر خارجه فرانسه افزود مایل نیست در این مورد روشن‌تر صحبت کند. وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که اولویت در مورد سوریه از نظر بریتانیا در وضعیت کنونی بررسی صحت و سقم گزارش‌های مربوط به کاربرد سلاح‌های شیمیایی است و در عین اینکه بریتانیا هیچ گزینه‌ای را برای پایان دادن به خونریزی در سوریه کنار نمی‌گذارد. روسیه نیز امروز گفت بررسی صحت و سقم گزارش‌های مربوط به کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه باید با تحقیقات مستقل و با کمک کارشناسان سازمان ملل انجام گیرد. حکومت سوریه روز پنجشنبه زیر فشار شدید بین المللی قرار گرفت تا به بازرسان شیمیایی سازمان ملل متحد اجازه دهد از مناطقی که گفته می شود در آنجا سلاح‌های شیمیایی به کار برده شده دیدن کنند. کشورهای غربی و سازمان‌های حقوق بشری از حکومت سوریه خواستند بیدرنگ امکان دسترسی بازرسان سازمان ملل را به این مناطق فراهم کند. یک مقام آمریکایی به وال استریت جورنال گفت قرائن قوی مبنی بر کاربرد سلاح شیمیایی توسط حکومت سوریه در روز چهارشنبه وجود دارد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه خواستار واکنش بین المللی نسبت به کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه شد. داوودوغلو پس از دیدار و گفتگو با گیدو وسترولِه وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه در برلین گفت حکومت سوریه مدت هاست از خط قرمز عبور کرده و این امر واکنش هرچه سریعتر جامعه جهانی را می طلبد. وزیر خارجه آلمان در این دیدار گفت کاربرد سلاح شیمیایی توسط حکومت سوریه هنوز اثبات نشده و برای روشن شدن امر ضروری است که به بازرسان سازمان ملل به فوریت اجازه بازدید از این مناطق داده شود. اولین گروه از مهاجران ایرانی که به طور غیرقانونی در پی اقامت در استرالیا بودند و در اندونزی بازداشت شده بودند، بامداد چهارشنبه به ایران بازگشتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اولین گروه 7 نفره از مهاجران غیرقانونی ایرانی پس از 4 ماه آوارگی و بازداشت موقت در اندونزی با استقبال خانواده‌هایشان به تهران بازگشتند. بر اساس گزارش ایسنا، قرار است در روزهای آینده نیز گروه‌های دیگری از این مهاجران بازداشت شده در اندونزی در قالب گروه‌های 7 نفره به ایران برگردند. سخنگوی اخوان المسلمین در مصر بازداشت شد. نیروهای امنیتی مصر چهارشنبه شب علی احمد عارف سخنگوی اخوان المسلمین را بازداشت کردند. یک روز پیش از آن محمد بدی رهبر اخوان المسلمین نیز دستگیر شده بود. وی به اتهام تحریک معترضان به آشوب بازداشت شده است. و دادگاهی در تایلند روز پنجشنبه دو ایرانی متهم به بمب‌گذاری در بانکوک را به حبس ابد و 15 سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعید مرادی 29 ساله به جرم حمل مواد منفجره و تلاش برای قتل مقامات به حبس ابد محکوم شده است. محمد خزایی 43 ساله نیز به جرم در اختیار داشتن مواد منفجره به 15 سال حبس محکوم شده. نوبت میرسه بعد از خبرها به برنامه هفتگی صحنه که همکارم بابک غفوری آذر هر هفته برای شما تهیه میکنه. با هم گوش میکنیم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام به شما همراهان مجله هفتگی صحنه. از این لحظه 82 شماره از این مجله را من بابک غفوری آذر در کنار شما آغاز میکنم. با صحنه بمانید.
سینمای ایران
با قطعی شدن انتخاب علی جنتی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد در کابینه حسن روحانی، گمانه‌زنی‌ها درباره تصمیم و برنامه او پیرامون مدیریت سینما ایران به اوج خود رسیده. هفته گذشته خبرهای مختلفی درباره تصمیم احتمالی او در انتخاب مسئول اصلی سینما ایران منتشر و گفته شد که نظر آقای جنتی در روزهای اخیر از گزینه‌هایی چون علیرضا رضاداد و محمدعلی زم به سمت افرادی چون حجت الله ایوبی تغییر کرده است. انتخاب آقای ایوبی بدون سابقه‌ای در امور سینمایی البته حامیانی هم پیدا کرد، از جمله بهروز افخمی که در گفتگو با روزنامه شهر گفت تجربه مدیریت‌های دوره‌های گذشته نشان داده که انتخاب مدیری غیر سینمایی به سود کل سینماست. در این میان علی جنتی نیز از دیداری گسترده با سینماگران در روز پنجشنبه خبر داد و البته پیش از آن چند دیدار خصوصی با سینماگران شناخته شده‌ای چون ابراهیم حاتمی کیا، رضا میرکریمی و احمد رضا درویش برگزار کرد. در چنین شرایطی اکران سینماها با رونقی نسبی پیگیری می شود و فیلم هیس دخترها فریاد نمی زنند ساخته ی پوران درخشنده با داستانی درباره تعرض به دختران جوان همچنان پرفروشترین فیلم این روزهای سینما هاست.
آبرو تو می برد. آبرو خود خانواده.
قربانی خانواده قربانی به دلیل حفظ آبرو روی جنایت جنایتکار سرپوش می زارن و با اون در واقع همدست.
خسته من یه نقل قضی خونه می رو نمونه در
هیست دخترها فریاد نمیزنند تا کنون پس از 19 روز نمایش بیش از 800 میلیون تومان فروش کرده که بیش از پیشبینی های اولیه محسوب می شود. فاصله فیلم های بعدی از هیست دخترها فریاد نمیزنند زیاد است و همین نشان می دهد تماشاگران سینمای ایران این روزها مضامین جدی را ترجیح می دهند. فیلم کمدی جابجا ساخته ی علی توکلنیا با بازی اکبر عبدی پس از فیلم هیست در رده دوم قرار دارد. این فیلم با فروش روزانه‌ای در حدود 20 میلیون تومان مجموع فروشش را به رقم 360 میلیون تومان رسانده. گل گل
گل جوریان شاخ دارن یا دو؟
آقا این اصول گراه کی؟
بلفرض مقدماتی مکاتی
یا اول
نمیدونی مگه این پارو داشتم چه کارا باش میکرد؟
بفرما این پا مال جانم با دو تا پاک هیچ غلطی نکرد.
اسم آز قربان شوخی نی که بشه همچی بازیچه بازار گل کوچیک باش بازی کنن.
چشم قربان حق با شماست.
چشم درد
درد
دهلی ساخته بهروز شعیبی که ساخته اول سازندهش محسوب می شود فروشی تقریبا برابر با جابجا دارد. این فیلم که رضا عطاران و هانیه توسلی بازیگران اصلیش هستند موضوعی پیرامون قصاص دارد.
آخه من این وقت سال مدرسه از کجا پیدا کنم ثبت نامش؟
خوشبختانه خانم اول سال هیچ مشکلی هم برای درسش پیش نمیاد ان شاء الله. یه معرفی نامه هم بهتون میدم که راحت بتونید ثبت نامش
کنید. مامان جان برو وسایل تو جمع کن باید بری.
بریم ساندویچ بخوری.
نمیخوام.
بس سیب زمینی سرخ کرد.
گوش کن حرف منو شیو.
آخه همه چی میریزه به هم. به خدا زندگی منم تو برزخه. تکلیف زندگیمو نمیدونم.
سلام. بدم یه روزا بگم.
ناکام اصلی اکران عید فطر هم فیلم فرزند چهارم ساخته وحید موساییان است. این فیلم که با بودجه تولید فیلم‌های فاخر بنیاد سینمایی فارابی ساخته شده پس از 18 روز نمایش تنها کمی بیش از 50 میلیون تومان فروش کرده است. این فیلم در سومالی و کنیا فیلم برداری شده و داستانی درباره مشکلات جاری در این کشورها دارد.
سینمای جهان
هفته گذشته جشنواره لوکارنو سوئیس از جشنواره‌های معتبر جهانی به کارش پایان داد. جشنواره‌ای که زمانی یکی از مهمترین سکوهای معرفی سینمای ایران به دنیا بود، حالا چند سالی است که دیگر فیلمی از ایران در بخش‌های اصلیش نمایش نمی‌دهد. محمد عبدی، نویسنده و منتقد سینمایی که در دوره اخیر این جشنواره حاضر بوده، درباره جوایز این دوره و حضور کمرنگ سینمای ایران می‌گوید:
66مین دوره جشنواره لوکارنو در حالی به کار خودش پایان داد که جناب کازانووا، شخصیت زنباره قرن 18ام، برنده اصلی جشنواره بود. یعنی نه البته شخص کازانووا، فیلمی درباره روزهای آخر زندگی اون با نام داستان مرگ من، ساخته آلبرت سرا، مسئول اسپانیا و فرانسه، که جایزه یوزپلنگ طلایی جشنواره، یعنی جایزه اول اون رو از آن خودش کرد. این فیلم چند روز آخر زندگی این شخصیت معروف رو میگه، در حالی که یک خدمتکار تازه شاهد مرگ اوست، مرگی که داستان متفاوتی رو رقم میزنه. جایزه بهترین کارگردان به هونگ سانگ سو از کره جنوبی رسید برای فیلم شونهی ما، و بهترین بازیگر زن به پری لارسون برای فیلم کوتاه مدت 12، و بهترین بازیگر مرد به فرناندو باچیلیو برای فیلم المودو. جایزه یوزپلنگ طلایی بهترین فیلم کوتاه هم به فیلم راه رافائل، ساخته آلساندرو فالکو رسید از ایتالیا و اسپانیا. تنها نماینده ایران فیلم کوتاهی بود که در همین بخش به نمایش درآمد، به نام اندورفین، ساخته رضا گمینی، که البته مورد تقدیر هیئت داوران هم قرار گرفت. جشنواره لوکارنو طی حدود 40 سال بیش از 100 فیلم از سینما ایران رو به نمایش گذاشته بود، اما در 4 سال اخیر هیچ فیلمی از سینما ایران رو در بخش مسابقه اصلی فیلم‌های بلند خودش نپذیرفت. با این حال شاید حضور اندورفین در جشنواره امسال و تقدیر ویژه هیئت داوران راه رو برای حضور مجدد سینما ایران در سال‌های آتی باز کنه.
از هفته آینده نیز جشنواره معتبر ونیز آغاز به کار خواهد کرد که در آن از سینمای ایران فیلم تازه شهرام مکری با نام ماهی و گربه در بخش افق‌هایش به نمایش در خواهد آمد. اما در اکران سینماهای جهان در شرایطی که فصل تعطیلات تابستانی رو به پایان است، فروش فیلم‌ها هم با افت نسبی مواجه شده. این هفته فیلم سرپیش خدمت لی دانیلز با بازی فارست ویتاکر و اپرا وینفری توانست با 25 میلیون دلار فروش صدرنشین جدول شود. داستان این فیلم روایت زندگی یک پیش خدمت سیاه پوست کاخ سفید است که با 8 رئیس جمهوری آمریکا همکاری کرده و وقایع مهمی از تاریخ آمریکا به ویژه جنبش حقوق مدنی سیاه پوستان را به چشم دیده است.
Are you political, Mr. Gaines?
No, sir.
Good. We have no tolerance for politics at the White House.
I'm Cecil Gaines. I'm the new butler.
You hear nothing, you see nothing. You only serve.
You know he got that job himself. The White House called him. He didn't call the White House.
I want to hear all the stories.
I don't know how many stories you're going to hear because
از میان فیلم‌های جدیدی که هفته گذشته نمایششان را آغاز کردند، باید ناکام اصلی را فیلم جابز دانست. فیلمی که بر اساس زندگی استیو جابز، پایه‌گذار شرکت کامپیوتری اپل ساخته شده و زندگی او را بین سال‌های 1971 تا 2000 میلادی روایت می‌کند. اشتون کاچر نقش استیو جابز را بازی می‌کند و جاشوا مایکل استرن کارگردان این فیلم است. جابز در هفته اول اکران تنها 7 میلیون دلار فروش کرد و در رده هفتم جدول قرار گرفت. ضمن آنکه منتقدان هم از آن چندان استقبال مثبتی نکردند.
Welcome to Apple Computer. تئاتر.
هفته گذشته اسلاومیر مروژک از نمایشنامه نویسان شناخته شده دنیا در سن 83 سالگی در فرانسه درگذشت. این نمایشنامه نویس شناخته شده لهستانی از راویان سرشناس در نقد نظام‌های کمونیستی اروپای شرقی بود و آثار معروفش مانند برپهنه دریا، جشن، مهاجران و سفارتخانه در ایران نیز ترجمه شده است. بر صحنه تئاتر ایران نمایش مثل آب برای شکلات با واکنش‌های مثبت زیادی در طول هفته مواجه و سرانجام اعلام شد اجرایش به دلیل استقبال تماشاگران یک هفته دیگر تمدید شده است. این نمایش به کارگردانی ابراهیم پشتکوهی و با بازی رویا نونهالی اقتباسی به همین نام از رمان مکزیکی است که تصویری از سنت‌های دست و پاگیر قومی را روایت می‌کند. در رویداد دیگری قرار است چهارمین دوره فستیوال مونولوگ گروه تئاتر لیو با نام مونولیو از روز شنبه آغاز به کار کند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.